بزرگی مواجهیم. کشور دارنده ارزانبو شما که ذخایر یک نفت و گاز در دنیا، شاید تصورتون نباشه که ما در موضوع گاز به وارد کننده گاز تبدیل شدیم و ارزانبو شما ترازه گازی منفی داریم. این ترازه گازی منفی و حجم بالای مصرف یک لبه اقتصادی داره، اونم اینه که قیمت گاز در کشور بسیار ارزونه، در حالی که در اروپا ما در حال ارزانبو شما مصرف هیزم هستیم. مثل چند سده اخیر و تمدن‌های گذشته دارن هیزم مصرف میکنن مردم اروپا برای گرم کردن خودشون، ما اصرار داریم که قیمت گاز رو برای برخی از درک‌های جامعه صفر بکنیم و افتخار میکنیم به اینکه قیمت گاز برای یه رایگان هست. این حجم از قیمت پایین باعث شده که ما چیزی حدود بیش از 85% تا فصل سرد بیش از 90% گاز تولیدی در کشور رو در داخل خونه همون بسوزونیم که گرم بشه. همین استودیویی که ما الان خدمت شما هستیم چقدر گرمه، در حالی که یک فضای اداری ما میتونستیم ارزانبو شما لباس بیشتری بپوشیم. علاوه بر حتی در خونه ها الان اروپایی ها لباس های گرم میپوشن، شب میخوابن دو تا پتو میندازن، ما بچه‌هامون پتوشون روشون پرت میکنن اون ور، اصلا بعد ما یه مشکلی با بچهای کوچیک خودمون داریم که پتو نمیتونن رو خودشون نگه دارن، پرت میکنیم. این روی سویه اونورش کاهش شدید سرمایه اجتماعی متاسفانه، و خب دولت میخواد تصمیم بگیره. این دولت چاره ای نداره که قیمت گاز رو اصلاح بکنه، به خاطر اینکه این روند دیگه قابل ادامه دادن نیست، نمیتونیم روند رو ادامه بدیم. ما در مورد بنزین هم همین پدیده داریم، ما بنزین هم سر به سر رسیدیم و وارد مرز بحران داریم میشیم و مجبور میشیم که دوباره وارد کننده بنزین بشیم، و قطع بدونید که اگر ما وارد کننده بنزین بشیم تحریم بنزین هم پشت سرش خواهد اومد. یک بار این کار کردن علیه. یکی از مهمترین اثرات این اختشاشات و عرضم و شما اعتراضات این چنینی که نیتش هم همون بحث جنگ اقتصادی و به زانو در آوردن کشور تو عرصه اقتصاد هست، اینه که اساساً دولت‌ها توانایی گرفتن تصمیمات بزرگ ندارن. چرا ما سعی کردیم کمک بکنیم به دولت و مثلا تصمیم ارز 4200 رو بگیره بالاخره یک دولتی؟ چون ما واقعا نمیتونستیم ادامه بدیم. اما واقعا دیگه الان دولت‌ها با این شرایطی که بر کشور حاکم کردن، دشمنان ما، و من پشت این رادیو میگم خیلی از این دوستان ما که الان کف خیابون بالاخره دارن به چیزای اعتراض میکنن، و کسانی که ارزانبو شما نادانسته دارن این شرایط اقتصادی کشور رقم میزنن، بدونن که این مسیر ثمره ای جز نابود کردن زندگی مردم نداره. یعنی همون کسانی که شما ظاهرا براشون میجنگید دارید زندگیشون رو نابود میکنید. چرا؟ چون اساسا دیگه دولت نمیتونه تصمیمات بزرگ بگیره و ما سالهاست تصمیم بزرگ نگرفتیم. یعنی دولتی در کشور حاکم بوده 8 سال که مسکن رو تعطیل کرده، ارزم بو شما که تولید رو تعطیل کرده، رشد اقتصادی صفر بوده، کلن کشور منتظر این بوده که ارزم بو شما توافقی بشه، منتظر این بوده که مثلا فروش نفت ما بالا بره، کشور این شرط براش حاکم بوده و بسیاری از مسائل کشور بر زمین مونده و تصمیمی در موردش گرفته نشده. حالا این شده ارزم بو شما میراثی برای دولت جدید که ما در مورد اینها تصمیم بگیره، در مورد قیمت بنزین باید تصمیم بگیره، در مورد قیمت گاز باید تصمیم بگیره، ولی به جای اینکه واقعا تصمیم بگیرن هر روز در حال تکذیبن دولت‌های ما. نه، در مورد قیمت‌های حامل انرژی تصمیم گرفته نشده، قیمت بنزین قرار نیست گرون بشه. چرا؟ چون میدونن که اینها به یک مرحله‌ای رسیده که اینا اسم رمز آشوبه اساساً. اگر شما دست به قیمت بنزین بزنی، به دلیل ارزم شما اینکه بالاخره دشمن سوار روی شبکه‌ای از ارزم شما کشور، به سرعت کشور به هم می‌ریزه و ما دوباره مجبور می‌شیم به عقب برگردیم. این شرایط شرط سختیه و شرایط ساده ای نیست. البته بگم دولت و محترم فارغ از این چالش ها و این شرایط حاکم هم اساسا مشکل تصمیم گیری داره و در بسیار از موضوعات بدیهی ساده تر از این تصمیم نمیگیره. مثلا ما بالاخره ممکنه منابع گازیمون الان سر به سر باشه، اما زمین به اندازه کافی داریم، میتونیم به مردم زمین بدیم. اما در مورد همین هم اتفاق نظر به وجود نمیاد که ما به مردم زمین بدیم، مردم بتونن به مرور عرض کنم که کشاورزی بکنن، میان خونه بسازن، عرضم بو شما مشکل مسکن یواش یواش حل بشه. این سرمایه که وجود داره ما چیزی نمیخوایم خلق بکنیم، میخوایم استخراج بکنیم. این تصمیم کمتر گرفته میشه. چرا؟ چون این حالت متاسفانه بر دولت حاکم شده که گویا تصمیم نگیریم بهتر.
ممنونم از شما. خب آقای سعیدیان، آقای موسوی فرخم عطاری گفتن در خصوص بحث بحران‌های مصرف گاز و حالا آبم اضافه بشه و بعد و و و و حالا چون مردم هم بالاخره شنونده هستن، اما من فکر میکنم حالا به عنوان یک کارشناس اینکه دولت و مجلس محترم بخون الان این شرایط رو هم ایجاد بکنن و اضافه کنن به این شرایط، حالا چون فهم بودن که تصمیمات بزرگ حداقل تو این بحث از برهه زمانی حالا شاید یه مقداری دارن مدیریت میکنن و
هم همینه که نمیتونن آره
و حالا همینو میخوام از بحث اقتصادی بیایم، تا چه زمانی دولت میتونه این رو مدیریت بکنه و بعد صحبت های آقای دکترم بشنویم و در خدمت شما باشیم. خواهشام بفرمایید.
نکته ای که حالا اساتید به اون پرداختن نکات کاملا بارز و قابل توجهی بود، از جمله عدم ارتباطگیری خوب دولت با مردم تا بحث تصمیم گیری های بزرگ فوق‌العاده حائز اهمیت هستش. متاسفانه خیلی از مسئولان، حالا من میگم خیلی، به این جا نقطه رسیدن که نگاه بالا به پایین دارن به مردم و مردم از این نارضایتی دارن طبیعتاً، در صورتی که مسئول خادم مردمه. ما که اینجا اومدیم تبیین بکنیم، ما خادم مردمیم، باید به فکر مردم باشیم و از این جنبه با مردم برخورد بکنیم، که متاسفانه این اتفاقات نیفتاده. بحثی که در مورد اون هزینه فرصت ها و اون هزینه هایی که تصمیم گیری های بزرگ روی اقتصاد ما ایجاد میکنه، خب بحث کاملا جدی هستش که جناب دکتر موسوی فرد به اون پرداختن، از جمله بحث گاز کارخونه سیمان ها، برقشون. یعنی متاسفانه ما در حوزه مدیریتش هم مشکل داریم، یعنی حالا قطعی به کنار مدیریت هم نمیشه این قطعی، یعنی طرف، حالا منظورم از طرف سیاستگزار هستش، سیاستگزار میتونه یه جوری تنظیم کنه یک روز در هفته مثلا صنایع قطع بشن، اما ساعتی قطع میکنه در اون برها باعث میشه اون راه اندازی کارخانه خیلی بیشتر هزینه بردار بشه، یعنی مدیریتی هم تو این شیوه وجود نداره. دولت برای تصمیم گیری های بزرگ نیاز داره که با مردم شفاف صحبت کنه، یعنی اون جهاد تبیینی که حضرت آقا میفرمایند باید اتفاق بیفته. ما سر بحث نرخ ارز ترجیح خیلی از مردم اصلا به این درک نرسیده بودن، ولی ما باید میامد باشون صحبت میکردیم، از بهترین اقتصاددانهای جهان هم دعوت کنیم، در شرایط فعلی باید نرخ ارز ترجیح حذف بشه به دلیل هزینه ها و رانت هایی که در کشور ایجاد میکنه، ولی متاسفانه این صحبت با مردم نشد و مردم خیلی جا خوردن. یعنی حتی اون برهه واقعا مستعد آشوبم بود، ولی به دلیل همون سرمایه اجتماعی که دولت محترم داشت از این برهه عبور کرد. بحثایی که وجود داره، من حالا تمرکز میکنم روی هزینه هایی که روی کشور ایجاد میکنه بحث اختشاشات، چون بحث اصلی برنامه ما هست. الان خب من یکی از بزرگترین هزینه ها رو همین بحث بنزین میدونم، یعنی به قول جناب آقای موسوی فرد الان خود بحث بنزین رمز آشوبه. چرا؟ چون مردم این بنزینه رو دارن درک میکنن. الان ما بگیم گاز رو افزایش میدیم، نرخ گاز رو، کسی زیاد براش اهمیت نداره به اون شکل، ولی بنزین چون خیلی پرکاربردتر هستش و بیشتر لمس کردن این مردم این بحث رو، متاسفانه این قابلیت رو نداریم که این کار رو انجام بدیم، یعنی بر اساس اون مسائلی که وجود داره. ولی خب ما باید بیایم تبیین کنیم آقا ما یک آب معدنی رو داریم می‌خریم 3000 تومان 4000 تومان، از اون همون آب معدنی بنزین بزیم یک لیتر 3000 تومان عملا داریم به مردم میدیم. ما اصلا هیچ گونه از هزینه ها و اون فرآیند تولید رو در نظر نگرفتیم و داریم یارانه بهش پرداخت میکنیم. یعنی این مسائل وجود داره. یکی از مسائل دیگه‌ای که وجود داره حوزه صنعت گردشگری ما هستش. حالا من یک آماری رو از ورلد بانک و بانک جهانی گرفتم، تقریبا میانگین 6 میلیون نفر در سال ما ورود گردشگر داریم. حالا بعضی سالها 9 میلیون بوده، بعضی سالها فکر میکنم سال اگه اشتباه نکنم 2020 ما 1.5 میلیون به دلیل بحثای کرونایی وجود داره، سال 2019 ما 9 میلیون نفر گردشگر داشتیم. هر کدوم از این گردشگرها 720 دلار به صورت سرانه مصرف کردن. حالا ما میانگین ورود رو 6 میلیون نفر در نظر بگیریم، چیزی به هولوش رقم 4 میلیارد دلار میشه. یعنی در مرحله اول ما 4 میلیارد دلار به دلیل نبود فضای امنیت کافی در جامعه به دلیل اختشاشات، ما این 4 میلیارد دلار رو داریم دستی دستی از دست میدیم. حالا برای اینکه ابعاد این 4 میلیارد دلار رو ما بهتر بفهمیم، لایه بودجه رو نگاه کنیم. با دلار 30000 تومان لایه بودجه تقریبا 121 میلیارد دلار در میاد که این رقم تقریبا معادل 0.3% از بودجه ما خواهد بود. یا در صنعت در بحث اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، خب ما یک چشم‌اندازی رو جنابای زارپور ترسیم کردن که ما به عدد 10% در جی دی پی کشور ما برسیم، ولی الان نرخش در یکی از صحبتایی که خودشون داشتن حوالی 4-5%. حالا در یک بازه‌ای به 7.2 گفتن رسیده، بعد از اون اومدن تصحیح کردن که در حوالی 5% هستش. ما با فیلترینگ نمیتونیم این کارو انجام بدیم، فیلترینگ بلند مدت. من بارها هم گفتم فیلترینگ در برهه‌ای از زمان لازم هستش برای اینکه مدیریت بکنیم، اما تا اون بستره رو به وجود نیاریم که کسب و کارها رو انتقال بدیم به اون فضای داخلی، ما اینجا اقتصاد ما متحمل زیان میشه و زیانش هم خیلی بالا هستش. حالا من ارقامی رو در این حوزه خدمت شما بگم. 2 میلیون کسب و کار ما در حوزه فضای مجازی داریم که معیشت تقریبا 9 تا 11 میلیون نفر به اون وابسته هستش. یعنی ما با فیلترینگ عملا داریم یک سرمایه اجتماعی، یک پایگاه مردمی رو از دست میدیم. این 9 تا 11 میلیون نفر اگه قرار باشه اون هزینه های زندگی بیشتر بهشون فشار بیاره، سفرهشون تنگ‌تر بشه، خب مسلما اون ذهن دوباره آماده میشه برای یک موج‌سواری دیگه از سمت رسانه‌های مونه و این پایگاه مردمیه رو ما باز از دست میدیم. گرچه باز هم معتقدم برای مدیریت کردن فضای فعلی در همه کشورها این اتفاق میفته. شما در بحث ترکیه رو اگه نگاه بکنید، در انفجار میدان تاکسیم هم فضای مجازی کاملا محدود شد. یعنی رویه‌ای هستش که همه کشورهای جهان در پیش میگیرن و فقط بحث ایران نیست. ولی خب این فیلترینگ نباید بلند مدت باشه بدون اینکه زیرساختای داخلیش فراهم باشه.
سپاسگزارم. خب بریم خدمت آقای دکتر سمین هستم. خب صحبت دوستان رو شنیدیم و نظر آقای دکتر موسوی و جناب آقای سعیدیان رو شنیدیم در خصوص بحث اقتصاد و تصمیمات بزرگ دولت که الان نمیشه حالا بحث بنزین و گاز و اینا.
نه من میخوام بگم الان نمیشه اینجوری. من تو
آره من خواستم برگردیم به صحبت شما. آره بشنم
گفتم تصمیمات اقتصادی بزرگ دولت میشود به شرطی که دولت این تصمیماتش مبتنی بر یک پیوست کارشناسی دقیق باشه و نظارت و اظهار نظر نخبگان اون حوزه صورت بپذیره. من یک سوالی دارم. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نرخ ارز با همین بازه زمانی 40 ساله چند بار دارای دقا چی شده؟ افزایش دقا پیدا کرده. نرخ حاملهای انرژی دقا همینطور. من میخوام بگم نتیجه اینا چی شده؟ یه نگاه حداقلی چیه در فضای مدیریتی کشور؟ اونا بلد نبودن اون سیاست درست کردن، ما هم اون سیاست رو میریم. اونا بلد نبودن ما بلدیم. یعنی من خیلی میشنوم مثلا میگم آقا چرا، میگه نه اون بلد نبود. من میخوام بگم وقتی من دارم در واقع تصمیم گیری بزرگ میخوام برای اقتصاد بکنم، مهم اینه که اون در یک تر چه چارچوب نظری باشه. من میگم سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها در یه دولت دیگه میشه منطقی کردن قیمت ها، در یه دولت دیگه میشه عادلانه کردن قیمت ها. من که با اسمش کاری ندارم که دار احتمالاً بدنه کارشناسی اقتصادی انقدر براشون دانش و فهم قائل بشیم بین اینا به اسم که نیستش که. اما وقتی من اون آزادسازی قیمت منطقی کردن و عادلانه کردن در یک پازل، اونم گده پراش رایت که سطحی ترین لایه اصلاحات اقتصادی، حرف ما هم نیست. من به بزرگوارا میگم ای کاش دوستان ما تو دهه 80 موندن هنوز تو سیاست بانک جهانی، یه ذره بیان جلوتر. یعنی اشکال نداره همین الان مراجعه کنم به بانک جهانی، صندوق پول، همین سیاست الان اونا رو یا بخونن یا ترجمه شده نگاه کنن، یه مدام متوجه میشن سطوح نهادی بالاترش سطح حکرانیه. شما ما تو سطح حکرانی اقتصادی چیکار کردیم که بعد چسبیدیم به نظام قیمت‌ها؟ هزار بار من اینو اینجا میگم، شما این بارم قیمت بنزین، ارز، گاز اصلاح بشه که شوکش و هزینش منجر به مردم بشه، تا نظام حکرانیتون، تا نهادهای رسمی و قواعد و رولزهای اقتصادی درست نشه، یه اتفاقی نمیفته که در اقتصاد. این تجربه بقیه، تجربه ما هم بوده دیگه، تجربه این 40 ساله بعد از انقلاب، قبل انقلاب هم بوده. خب این خیلی سخت نیست الان این فهم من رو فکر کنم اکثر شنوندگان محترم مترجم میشن دیگه. خب من میخوام بگم و وزرای محترم و بدن دولت موقعی میخواد تصمیم گیری کنه بیاد بگه آقا چارچوب نظری من اینه. اینا یه میگن مثلا تو سیاست ارز ترجیحی هر بزرگواری که تصمیم گیرنده بوده بیاد بگه آقا من چارچوب نظری که اینا حذف کردم اینه. اون یکی بزرگوار بیان بگن دیگه، ما که در واقع اگه این منتشر بشه میگم بیان بگن منتشر کنن و نخبگان نظر بدن. و متاسفانه اتفاق این که من میگم متاسفانه، شاید بعضی جا ما حس میکنیم که نخبگان احساس، هم نخبگان هم مردم حس بیپناهی میکنن. بیپناهی یعنی چی؟ یعنی مسئلش مسئله یک خانواده ایه که بله پدر ولی اون خانواده است، اما میگن چی؟ پدر حتما با مشارکت فرزندان انتخابات سیاسیش انجام بده. من میخوام بگم اینم تو سطح جامعه قاعدتا باید این اتفاق در واقع بیفته دیگه. لذا این یه نکته. نکته دیگری که من در واقع به ذهنم میرسه و باید حالا اینجا ما اینو اشاره کنیم، آقای سفادت به درستی اشاره کردن، دولت 13 چیزی تحویل گرفته که حالا این خیلی هم مصطلح شده، ولی حقیقتا ما تو 10 تمام شاخصهای اقتصادیمون ویران کننده بوده. اینا من حقیقتا اینجا هم باز تقصیر بنده است و تقصیر مجموع رسانه ملی که ما به واسطه شخصیت‌ها و افراد روایت درستی نکردیم. خب این مسئله است که لذا بزرگواران خب میگن که خب یه چیزی که رسیده، خب چرا این دولت داره این انتخاب میکنه؟ این دولت چیزی به دست رسیده، خیلی چیزا انتخاباش انتخاب‌های اجباریه، یعنی شما میرسید به یک جایی که مجبوری در واقع یک سیاستی انتخاب کنید. چرا؟ چون راه دیگری در واقع نیستش. لذا من میخوام بگم مجموعه در واقع دولت 13 حقیقتا نگاهش نسبت به سیاست اقتصادی، حقیقتا من میدونم این نکته‌ای که دارم میگم، اما بدنه کارشناسی لزوما همسو با هرم دولت 13 نیست. چون من الان دارم میبینم تو بدنه دولت و بالاخره ما رفت آمد داریم میبینیم و این مسئله خطرناکیه. یعنی امکان داره دولت هدف گذاری چه چیز باشه، اما سیاستی که داره از بدنه کارشناسی تولید میشه دقیقا نقطه مقابل اون رأس هرم باشه. اینو باید حتما در واقعش توجه داشت. یه نکته‌ای که من به ذهنم میرسه با اینجا باید اشاره کرد، نکته تو سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها، من میخوام بگم اشکال نره اصلاح قیمت‌ها، چرا بارش رو دوش مردمه؟ الان متوسط راندمان نیروگاه‌های ما هلوش 35% دیگه، متوسط دنیا هلوش 48% که اگه ما فقط 1% رقمو خیلی دقت نکنیم، ما 1% یک، یعنی 35% بشه 36%، چیزی هلوش اگه اشتباه نکنم 15000 مگاوات اضافه میشه. من میخوام بگم که دولت اصلا مسئله سرمایه گذاری نیست، چون من اینو در جریانم، من میخوام بگم یه جاهایی انتخابهای سیاستی و جریانهای غیر مبرد و رانتی اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. یعنی توربین شما نسل یکه، با اون نسل یک نیروگاه شما اینطوری میشه، پالایشگاه شما راندمانش اینطوری میشه،
مصرف مردم هن.
چقدر؟
بیش از 85% مصرف گاز مردم.
کاملا اشتباس. خب این آمار شما کاملا اشتباس. من اینا حتما به شما میگم که مراجعه کنید. کاملا ما تو حوزه حامل‌های انرژی، آب، همه چی کمترین مصرف خانگیه. مصرف خانگی یا مردم نمیدونم منظورتون کیه. مصرف خانگی نیست. اینا حتما ما مراجعه کنید.
ببینید ما
من می‌خوام بگم وقتی
900 ارزان بوش شامل متر مکعب ما گاز ارزان بوش ما تولید می‌کنیم، تقریبا 750 تاش میره ارزان بو شما توی زمستان بر بخش خانگی.
حالا این آماری که دارید میدید و من خیلی بهش چیز دارم، در واقع شک دارم، چون به نظرم این چنین نیستش، ولی من میخوام بگم اگرم این چنین باشه من یه سوال دارم. شما همین آمار رو اگه نمیگید من یه سوال دارم، دولت اگه این آمار رو میدونه این چنینیه و در مسئله تهیه گاز دچار مشکله و تقریبا برخی از کارشناسان نسبت به اینکه ما در بهترین حالت میزان برداشت از میادین گازیمون مثلا میلیون مثلا متر مکعبه، خب دولت وقتی اینجوری چطوری میتونه، این دولت وقتی برنامه‌اش اینه میتونه بره مثلا مجتمع‌های پتروشیمی یا پالایشی مبتنی بر گاز در برخی از مناطق احساس کنه؟
نمیتونه بکنه، نمیتونه،
ولی این کارو کرده دیگه. الان تو سواحل مکران شما اگه ملاحظه کنید پروژه ها رو، نمیدونم گازش از کجا میاد،
خود ارزم شما همون
پارس جنوبی میاد دیگه. خب من سوالم اینه، اون پارس جنوبیه همین الان در تامین منابع گازی مشکل داره؟ من اینو میدونم،
ما که دنبال پیشوندن بحث سیمای دکتر که ببینید بحث ما اینه،
یعنی همین عدم یک پارچگیه دیگه. من میخوام میگم تو همینه، یعنی هر کسی داره کار خودش انجام میده.
مصرف در بخش خانگی بالاست، این که مصرف در بخش خانگی بالاست مانع از این نیست که ما سرمایه گذاری
نکنیم. خب حالا این مصرف نکنی، یه سوالی، این مصرف در بخش خانگی
نه
اصلا مسئله نی، این که خیلی ساده سازیه، مصرف در بخش خانگی بالا چیکار کنه؟ قیمت بخش خانگی ببری بالا
چیکار میتونیم کنیم؟
این که اصلا اگه سیاست مدارم نباشه نیاز نیست، پس دولت چیکاره است؟ این که شما هر کیو بردارید بیارید خب مشخصه، خیلی راحت میگه قانون تقاضا داریم، قانون تقاضا. این
آقای دکتر این یه مسئله است،
همون هفته اول درس کلیات اقتصاد میگه ما قانون تقاضا داریم، رابطه بین قیمت و مقدار معکوسه، پس اصلا برای چی ما وزیر داریم؟
روش غیر ساده شما چیه برای ما؟
روش غیر ساده من اینه که وقتی من دارم اینو میبینم، بار هزینه ایش و بار ادراکیش نباید به بخش مردم منتقل بشه. شما برنامه‌ریزی کنید،
بگید آقا من در یک بازه زمانی 5 ساله 10 ساله میام مثلا تجهیزات بهینه‌سازی مصرف در واقع گاز و مصرف انرژی در خانه این کارو میکنم که آقا هدف گاز داشته باشه، میام فرهنگ سازی. نه آخه ما اینا همیشه همین نگاه بوده، من اینجا چون نوشتم ببخشید، ما کشور متاسفانه مبتلا به یک نگاه فنی مهندسی شده. تو نگاه فنی مهندسی دقیقا میگه 1 2 3 4 همین ارقامی که الان بزرگواران مثلا میدن، مثلا میگه آقا قیمت بنزین هواپیما، الان بنزین خودرو که خوبه، قیمت بنزین هواپیما الان لیتری چنده؟
بزرگترین یارانه که به ثروتمندا میدن فعلا بنزین هواپیما
چنده به نظر شما؟ حدس بزنید.
تقریبا رایگان
600 تا تک تومن، یعنی 1/5 بنزین. خب حالا من اینجا نمیخوام بگم
اینا مورد بالاتر
کنیم ها، خب حالا من اینو این باب دارم میگم، میخوام بگم
خب آقای دکتر اون هواپیما کیا سوار میشه؟
نه نه میدونم، میگم تو این نگاه فنیه همین میشه دیگه. میگه 600 تومنه، بعد ما مثلا تقریبا 2% بالای جامعه موجهت درآمدی فقط در واقع استفاده میکنم، پس آنگاه چی میشه؟ آنگاه من برم به سمت آزادسازی قیمت بنزین هواپیما. من با این نگاه اصلا حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی اگه این چنین بود که دیگه اصلا نیاز نبود که ما حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی داشته باشیم که متصل می‌کنیم به فیزیک. این نگاه کاملا نگاه فیزیکیه، یعنی این همه که ما، من ببخشید، کارشناسان ما وقتی حرف از سیاست‌های تعدیل ساختاری میزنن فقط حواسشون میره به سیاست‌های حوزه سیاسی دولت لیبرال ریگان. نه نه من می‌خوام بگم یه اتفاقی افتاده. نه من می‌خوام دقیقاً با هم نگاه، من که نمیتونم در نه اجازه بدی، ما سیاست های لیبرالیسم و نئولیبرالیسم تاچریسم و ریگانیسم به هم پیوسته است. شما نمیتونید بگی که آقا من عرصه اقتصاد چه جدا میکنم، من سیاست های نئولیبرالی در حوزه اقتصاد پیاده میکنم ولی در عرصه سیاستی خیلی ببخشید من اینجا یه انقلاب اسلامی دارم. این یه اتفاق الان افتاده توی بعد از دهه 70 در واقع چی شده؟ ما دائما اومدیم سیاست‌های نئولیبرالی قیمتی که پایین‌ترین سطح اصلاح نهادی دیگه، اینه که قبول دارید.
من موافقم آقای دکتر. می‌خوام بگم دولت با این چالش مواجهه. چالش ارزان بر شما به عنوان اقتصاددان، این راه حل شما به عنوان اقتصاددان برای دولت چیه؟ ببین دولت به یک مرحله رسیده که دونه دونه داره صنایع رو تعطیل می‌کنه. تعطیل صنایع یعنی کاهش رشد اقتصادی، یعنی کاهش اشتغال، یعنی فقر بیشتر مردم. مردم در خونه ها گرم اما جیبشون خالی تر
خواهد شد. چی کار کنیم برای مثال؟ یه چیز میگم، میخوام بگم بعضی موقع اون جریانات غیر مولد و رانتی که به اسم خیلی قشنگ و زیبا هم هستش میتونه کجا اثر بذاره. چیز داریم تحت عنوان قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان. تو اونجا چی میگه میدونید که اینا میگن که هر چیزی که شما در کشور قابل تولید باشه عملاً من وارداتش دقیقه رخ میده. من اینجا یه سوال دارم، اگر مثلا یه شرکتی که داره الان در کشور ما تولید توربین میکنه، ایشون رفته حکم گرفته، یعنی قاعده گذاری کردن چون تو اون قانون اومده که آقا من چون دارم در کشور توربین تولید میکنم مجوزه، کسی حق ورود توربین نداره. خب من اینجا یه سوال دارم، میام خب این توربین که الان داره این تولید میکنه با چه سطح دانشی هستش؟ راندمانش چقدره؟ خب میگم مثلا این مثلا راندمانش یکه، میگم نه نسل تقریبا تو یکه یا نهایتا دو. خب من میگم اینجا یه انتخاب سیاستی داره رخ میده. من به جای اینکه اینجا میتونم یه مدیریتی انجام بدم، شما اجازه بدید توربین های نسل بعدی که راندمان در واقع بیشتری هم دارن وارد کشور بشن، با مدیریت مهندسی معکوس خود اون توربین ها در جریان تولید قرار بگیرن. کاری که ما تو عرضه دارو همین کارو کردیم دیگه. ما که دارو نمیتونیم ببندیم بگیم که خب هر موقع ما زمان ما چون میتوانیم تولید دارو کنیم، پس آقای مردم شما اگه مردی هم اشکال نره، ما یه قانونی داریم برای حمایت از در واقع تولید داخل در شرکت های دانش بنیان یا حوزه اقتصاد دانش.
میخوام بگم نیست که ضد اقتصاد مقاومت،
نه 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 با مدیریت چنین نیست، نه با همین مشکل همینه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ نه 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 همین میخوام بگم نکنید. حالا من میخوام چی به شما بگم، یه چیز جالب برای اینکه من به شما بگم اتفاقا چرا جریان‌های غیر مولد پشت این صحنه دارو کمبود پیدا میکنه. شما میدونید وقتی میخواید سفارش بدید تا زمانی که تحویل داده بشه به نظر شما چه زمانی میطلبه؟ حداقل حداقل خیلی طرف پاکار باشه، این وارد کنندگان خیلی اوکی باشن، کف کفش یک ماه دو ماه. من اینو پرسیدم ها، دو ماه. من یه سوالی دارم، چطور میشه وقتی دارو کم میشه، طرف میگه من هفته بعد دارو وارد کشور میکنم، این یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این یعنی فساد قبلیش رخ داده به صورت پیشینی، بزرگواران رفتن انبار کردن.
ما که اطلاعات دقیق نداریم، دعوانش صحبت نکنیم
آقای دکتر. نه دقیقا همینه، من دقیقا از یکی از بزرگترین شرکت های دارو سازی اینو پرسیدم دیگه. خب اگه در دایی دقیقا بگید دیگه، الان در مورد دارو چون مصداق دقیقا خود ماست. نه خب من چون دارم، چون من دقیقا پرسیدم اینا، میخوام بگم بعضی موقع ما یه اتفاقاتی میاریم، دولت میاد سیاست های سختشو برای مردم انتخاب میکنه، سیاست های خیلی راحت. من واقعا سوالم اینه، اگه قرار باشه مثلا من قیمتو افزایش بدم، مصرف کم بشه، من میخوام بگم چه تصمیم گیریه؟
الان بمیزه شما میخواید تشریف ببرید، من یه جنبندی فقط یک دقیقه. الان با توجه به شرایطی که الان با حالا داریم در جامعه، حالا عزیزان چون آیا دکتر هم تشریف ببرن، من میخوام بگم که آیا شما فکر میکنید حداقل تو این شرایط باید این اتفاق حالا افزایش حامل ها اینا بیفته؟
حتما که معتقدم که نه خیر، حتما که نه. ولی میخوام بگم ببینید مسئله اینه، کشور وقتی میرسه به این مرحله های سخت، به این مراحل پیچیده، اساسا این تصمیماتی که باید درمونش فکر بشه، ببین بالاخرهش ما که ایدمون اینه که تقریبا 2% جامعه یا شاید 4-5% جامعه بعد متاثر بشن از سیاست مثلا اصلاح قیمت.
آقای دکتر شما چون میخواین تشریف ببرید، اگه میخواین در 30 ثانیه جنبندگی بفرمایید.
من میخوام بگم که یه اتفاقی افتاده، ما یکی از بدیهای حادثه اینه که دولت رو همیشه گذاشتیم توی تنگنا. این نکته های دکتر درسته، ولی من میخوام بگم این یعنی که ما همیشه در فضای بحرانی و به صورت پسینی اعمال سیاست کنیم و این حتما غیر کاراست. من میخوام بگم همین الان دولت مثلا امسال که قطع شد، درسته آقای رئیسی قطعا گفتن، مردم هم بدونن که امسال تا پایان سال هیچ گونه حامل های انرژی افزوده. میخوام بگم برای سال بعد میخوایم سیاست بنزین اعمال کنیم دیگه. خب بسته سیاستی دولت در افزایش قیمت بنزین بیاد در محافل خبرگانی و نخبگانی بحث بشه. آقا این چه
نظر سنجی کنه، نظر خواهی کنه.
بسیار عالی، خدا حفظتون کنه.
ممنونم از شما.
من ببخشید زودتر خدمت
ما از حضور جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نصر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق مرخص میشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید آقای دکتر سمیعی نصر. تندرست باشید، سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم از شما و مهمانان محترم.
برقرار باشید و خواهش میکنم، خدا نگهدارتون جناب دکتر سمیعی نصر. خب من حالا یک توضیح هم به شنوندگان بدم. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونید نصب کنید روی گوشی‌های خودتون، هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی میتونید همراه باشید با برنامه‌های ما. شماره تلفن 162 روابطون یه سازمان صدا هم در اختیارتون هست، رادیو نمای رادیو گفتگو هم همچنین در اختیارتونه، همه این راه‌های تماس در اختیار هست که با ما همراه باشید. خب بریم ادامه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر موسوی فرد و جناب آقای صیادیان. خب آقای دکتر موسوی فرد، با توجه به شرایطی که الان داریم و خب خود حضرت عالی و جناب صیادیان و آقای دکتر سمیعی نصر فرمودید، الان حالا آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور هم بحث گرون شدن حامل های انرژی رو حداقل برای این سال اخیر و حالا تا چند 5-6 ماه فعلا منتفی دانستن. حالا اصلا میخوایم از بحث هم دور نشیم، یک سری حالا پیشنهادات، حالا چون آقای دکتر هم حرف خوبی زدن، گفتن بیان توی محافل نخبگانی هر کاری که دیگه میخواد دولت بکنه بیاد مطرح بکنن. آقا نظر دانشگاهی، شمای دانشگاهی آقای دکتر موسوی، شمای دانشگاهی آقای صیادیان بگیرن، نظر بگیرن، آقا به نظرت این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، یک نظر سنجیست دیگه. خود از تو آقاب که همیشه تاکید دارم میگم آقا با محیط‌های نخبگانی مطرح کنید. خب دوستان میگن شما مثلا یه بسته پیشنهادی بدید اصلا به دولت، ببینید که چه اتفاقی بفهمه. خوش
عرض کنم خدمت شما که ببینید من اعتقادم عرضم به شما اینه که خب دولت این تصمیمات رو از این جنس تصمیمات نمیتونه بگیره و اساساً هم سوء تفاهم نشه، نه ما موافق سیاست های تعدیل ساخت داریم، نه موافق سیاست های شوک درمانیم. عرضم کردم ما خیلی هم تلاش کردیم که سیاست حذف ارز 4200 خیلی سیاست آرومی باشه و به سفره مردم لطمه وارد نکنه و به لحاظ روانی جامعه رو به هم نریزه. حتما با اینها موافقیم، اما ببینید تعارف نداریم ما. کشور در شرایط ارزم شما ساده ای نیست، مسائل بسیار مهمی هست که دولت باید درمونش تصمیم بگیره و این تصمیم نگرفتن بسیار مخربتر از تصمیم گرفتنه متاسفانه. خب این اتفاق الان رخ نمیتونه بده خیلی از این. من یک پیشنهادی دارم خیلی عینی عملیاتی میخوام صحبت بکنم که چیزی دستمون رو بگیره.
من اعتقادم اینه که خب ما نمیتونیم خیلی قیمت‌های حامل انرژی رو خیلی دست بزنیم. عرض کنم که دولت خیلی نمیتونه مالیات‌ها رو افزایش بده، کسر بودجه خودش رو جبران بکنه. ما در حوزه فروش نفت هم تقریبا به یک سقف‌هایی رسیدیم، یعنی دیگه بیشتر از این خیلی نفت نمیتونیم اجباراً بفروشیم احتمالاً. یعنی از این مقدار دیگه بیشتر بشه خودمون ظرفیت فروش، ظرفیت تولید شاید خیلی نداشته باشیم. در حوزه صادرات گاز اون هم که ما الان خودمون کمبود گاز داریم، صادرات گاز به این معنی. پس کشور از محل عرض کنم که صادرات نفت